من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل ما ذکرنا این بود که در اطراف علم اجمالی این اصول نافیه که تساقط می کنند و نتیجهش این می شود که علم اجمالی موافقت قطعیش لازم می شود، در هر کدام از اطراف احتمالی این است چون تکلیف واصل در این طرف بوده باشد. بما این که در ما نحنفی این احتمال هست و شمول بعض اطراف لِلْعَسْلِ لِدَلِيلِ اعتباری لَعَسْلِ دون دیگری ترجیح بلا مرجح است و معین ندارد، تمام اطراف علا حد سوا هستند که هر کدام موضوع است برای اصل نافی و نمی تواند اصل نافی همه اینها را بگیرد، قهرن هیچ کدام را نمی گیرد چون که معین ندارد. و اما در جایی که برای اصل نافی معینی بود و تعین داشت موضوعش در بعض اطراف، اون اشکالی ندارد، جاری می شود چون که ترخیص در مخالفت احتمالیه معلوم بالاجمال محصوری ندارد. بالاتر از ترخیص در مخالفت احتمالیه معلوم بالتفصیل نیست. چه جور در معلوم بالتفصیل برگشتش ترخیص از قاعده فراغ و تجاوز یا موالد استصحاب طهاره و امثال ذالک، چه جور در اون موارد برگشتش این است که شانه ترخیص داده است یا مکلف را معذور قرار داده است در مخالفت تکلیفی که معلوم به تفصیل بود، ما دام الجهل معذور قرار داده، برگشت ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی هم همین است که شانه معذور قرار داده است مکلف را اگر تکلیف واصل در این طرف بوده باشد. و اما در اطراف دیگر بوده باشد عذری براش نیست. ملاک حرف ما این است اگر در یه جایی بخواهیم اصل نافی بعض الاطراف را بگیرد، باید معین داشته باشد اون بعض الاطراف به نحوی که اون اطراف دیگر موضوع بر اون اصل نافی نباشد. ملاک حرف ما اینه. روی این اساس عرض کردیم در اطراف علم اجمالی اگر مختص بشود به بعض اطراف یه اصل طولی، چون اصل طولی در اون طرف دیگر نیست، مختص است اصل طولی به بعض اطراف، به نحوی که دلیل اعتبار اون است اون طرف را فقط می گیرد. در این صورت گفتیم که مانعی ندارد به اون اصل طولی رجوع می شود چون که در طرف دیگر این اصل طولی موضوع ندارد. و به دون جهت ما طولیت را الغا کردیم، گفتیم طولی نمی خواهد ولو در بعض اطراف. در بعض اطراف علم دو اصل است در عرض هم و در اون اطراف دیگر یه اصل است، ولیکن اون اصلی که در اطراف دیگر است با اون اصلی که در این طرف هست که دو تا اصل دارند اصل مشترکند، یه خطاب دارند، ولیکن این اصلی که مختص به این طرف است و در عرض اون اصل مشترک است خطاب دیگری دارد، خطاب مختص دارد. بود. این خطاب مختص این طرف را میگیرد، اشکالی ندارد، کمان که دیروز در من مسئله این که قسم خورده یا این شب جمعه عطیه کن از زنش را یا شب آیند جمعه آینده ترک کند، گفتیم رفعن امت مالا یعلمون در وجوب محتمل این هفته به حرمت محتمل این هفته دیگر زاری می شود و نمیتواند هیچ کدام را بگیرد، چون ترجیح بلا مرزه هست. و اما کل شیئن لک حلال اون وقتی در لولی جمعه آتیه را میگیرد. بدون زد اون اصل توجه کردید در ما نحرفی، اون اصل اصل مختص با مورد است. و باز هم تعدی کردیم، گفتیم لازم نیست مفاتها دوتا بوده باشند، مفاتها هر دو یکی هم باشند ایب ندارد. افرز مفات لفعن و تمالا یعلمون هم ترخیص در ارتکاب است، در جایی که فعل محتمل الحرمه است، و ترخیص در ترک است در جایی که محتمل الوجوب است، عیب ندارد. جعل ترخیص در یه طرف محصور ندارد، اونی که محصور در او بود اون خطابی که ترخیص را می گفت علاه حد سوا بود در اطراف، چون خطاب مشترک بود هر دوتا را نمی تونست بگیرد. و اما اگر توانست یه طرف را بگیرد مطلب حل می شود. یه چیز از ما ذکرنا باقی ماند که او را هم میگویی و اون این است که در مواردی که یکی از اطراف اصل طولی دارد لازمش این نیست که در طرف دیگر اصل طولی نباشد، این توهم نشود. طرف دیگر هم اصل طولی داشته باشد عیب ندارد داشته باشد، ولیکن طوری باشد اون اصل طولی با این اصل طولی که در این طرف هست با هم دیگر معارضه نکنند. اگر اصل طولی دارد ولیکن معارضه نمی کند با این اصل طولی در این طرف عیب ندارد. اون خطاب اصل طولی هر دو اصل طولی را می گیرد، چون که با هم دیگر معارضه ندارد. افرز اون اصل طولی هم از یک خطاب استفاده شده است، فلیکن از یک خطاب استفاده بشود، مانعی ندارد. مثل چه؟ مثل این که عرض می کنم مکلف صلات مغرب و صلات عشاءش را خواند، هم صلات مغرب را خواند هم صلات عشاء را خواند، بعد از تمام کردن صلات العشاء علم اجمالی پیدا کرد، یا یه رکوع در صلات مغرب زیاد آورده است، چهار رکوع کرده است در صلات مغرب، یا یه رکوع در صلات العشاء کم آورده است، که نتیجهش این است که علم اجمالی دارد احدث صلاتین باطل است، اما لنقصان رکوع اگر فرض بفرمایید بر این که صلات العشاء بوده باشد، اما لزیادت رکوع اگر صلات مغرب بوده باشد. میداند علم اجمالی دارد رکوعهاش را حساب می کرد، توجه کردید، دید بر این که در ما نحنفی هفت رکوع شده است، همین زور است، ولیکن یه رکوع از این هفتا را یا در صلات مغرب زیاد آورده، چهار رکوع امضا کرده است، و در صلات عشاء سه رکوع کرده است. یا اینکه نه، فرض بفرمایید اگر در اون صلات مغرب فرض بفرمایید تمام آورده سه رکوع آورده است، بله در صلات مغربی که هست در صلات عشاء یه رکوع را کم کرده است. هفت در صورتیست که در صلات توجه کردید مغرب زیاد آورده باشد، در صلات مغرب اگر زیاد آورده باشد، بله اشتباه شد در صلات مغرب اگر زیاد آورده باشد هشت رکوع کرده است، ولیکن اگر در صلات مغرب تمام بود سه رکوع آورده است، در صلات عشاء سه رکوع آورده است که شش را می شود، اشتباه شد تصویح داشت، دید که ششتا توجه کردید هفتا رکوع نکرده است حساب می کرد، یا هشتا کرده است که این زور است، یا هفتا کرده است این زور، بله، یا ششتا اتیان کرده است یا هشتا اتیان کرده است. به عبارت اخرى علم المکلف بعد الفراغ من الصلاتین، یا این که در صلاتش در این دو صلات هشت رکوع کرده است که صلات مغرب یه رکوع زیاد آورده، یا ششتا کرده است که صلات مغرب ستا رکوع باشد صلات عشا هم ستا رکوع کرده است، یکی از صلاتین باطل است، هفت رکوع نکرده است. خب صلات عشا را دست میزند، شک دارد در صحت و فسادش. صلات مغرب را دست میزند، شک دارد در صحت و فسادش. قاعده فراغ هم در صلات مغرب موضوع دارد، فرغن صلات المغرب و شک فیه که آیا صحیح است یا فاسد، و هم در صلات العشا موضوع دارد، صلات عشا را فرغن ها و شک دارد بر این که صلات عشا را صحیح اتیان کرده است یا نه. قاعده فراغ تعارض می کند در صلات، چون که هر دو که نمی تواند زاری بشود، لازمش ترخیص در مخالفت تکلیفی است، چون تکلیف واصل است و اون این است که تکلیف به یکی از صلاتین بالفعل باقی است، امتثال نشده است. بدون جهت قاعده فراغ در هر دو جاری نیست، تساقط می کند، ترجیح هم ندارد یکی بر دیگر. اون وقت قاعده فراغ حاکم بود بر استصحاب، در مواردی که قاعده فراغ جاری می شود نوبت به استصحاب نمی رسد، و اون بیانی که در قاعده فراغ انشاءالله بحث خواهیم کرد. دو تا وجه دارد که با جریان قاعده فراغ در یه موردی نوبت به استصحاب نمی رسد. رو این اساس قاعده فراغ که به زمین خورد و یعنی دلیل اعتبارش شامل نشد به صلاتین، دلیل استصحاب می گیرد. خب دلیل استصحاب ای بردارد هر دوتا را به گیرد، هیچ معارضه ای نیست، چون که نسبت به صلات مغرب استصحاب می شود عدم الاتیان به رکوع الرابع، چون که اون وقتی که به صلات مغرب داخل شد در اسنای صلات اول صلات مغرب بود که چهار رکوع نکرده بود در صلات مغرب، اون وقتی که سلامش را گفت نمیتواند نمیداند رکوع چهار می کرده یا نه، استصحاب میگه نکرد. از اون طرف هم در صلات العشا استصحاب عدم الاتیان به رکوع الرابع است، یه وقتی که به صلات فرض کنید عشا داخل شد رکوع رابع را نکرده بود قطعا، بعد اون وقتی که سلامش را میگفت نمیداند رکوع رابع کرد نکرد، استصحاب میگه نکرد. این استصحاب نکرد مثبت تشریف است در صلات العشا. اون صلات توجه کردید در مغرب که رکوع رابع نکرد نافی تکلیف است، یعنی صلات مغرب صحیح است دیگه، سه رکوع را بالوزنان اتیان کرده، و شارع میگوید زاد رکوعی هم در صلاتت نیست، صلاتت را زاید نکردی رکوعن، و تعاد صلات من زیادت رکوعن رکعتن ای رکوعن، نه استصحاب میگوید تو رکوع را زیاد نکرده، اون صلات صحیح این یکی فاسد. خب درست می شود دیگر، مطلب درست شد، صلات مغربش صحیح، صلات عشا را باید آده بکند. چرا؟ چون که استصحاب گفت صلات عشا را اتیان نشرده ای، صلات عشا صلاتیس اربع رکعات و اربع رکوعات، استصحاب می گه اتیان نشرده ای، چون که اتیان قاعده فراغ هم که معارض بود، بدون جهت این علم ازمالی من حل می شود. در این هلال حکمی علمی اجمالی فرقی نمی کند، این اصل مثبت و اصل نافی، اصل مثبت در یک طرف و اصل نافی در طرف دیگر، هر دو بل اصل ابتدایی بوده باشند، یعنی اصلی بوده باشند در که ابتداعا در اطراف جاری می شوند، یا اصل ثانوی بوده باشند، اصل طولی بوده باشند، اصل طولی هم یکی مثبت شد یکی نافیشو در مجمالی را منحل نمی کند و از یک تاب هم استفاده شدند هر دو. لا تنگذر یدی نمی شکر، چون یک تاب اطراف علم اجمالی را همش نافی باشد نمی گیرد، و اما در بعض اطراف استصحاب و اصل مثبت بشود و در بعضی ها نافی بشود چرا نگیرد. از اول این است که دوتا اینا بود، یکی سابقا نجس بود یکی سابقا طاهر. من علم اجمالی پیدا کردم، یا اون نجس پاک شده یا پاک نجس شده، استصحاب نجاست در او، استصحاب طهارت در او چطور افتا انزاری می شد و معارضه ای نداشت و علم اجمالی را منحل می کرد. اصل طولی هم همین دور است. اصل طولی هم اگر خطابی داشته باشد هر دو طرف را بگیرد، ولیکن در بعض اطراف مثبت و در بعض اطراف نافی بشود علم اجمالی منحل می شود. این اصل طولی از اصل مشترک بود، یعنی یک خطاب داشت. اصل طولی دو خطاب هم داشته باشد همین جور است، مثل سه چیز دو خطاب داشته باشد. مثل این که انسان فرض کنید صلات مغربش را خواند، وقتی که صلات مغربش را خواند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمام کرد، فارغ شد. بعد از فارغ شدن و بعد از این که ولی دیگر فارغ شد تکلمی کرد، این حراف از قبله پیدا کرد و امثال زالک، یا نکرده این را میکن به زد این که روشن است در این صورت، تکلمی کرد این حراف از قبله شد، علم اجمالی پیدا کرد، فروات علم اجمالی، علم اجمالی پیدا کرد. این یا فرض بفرمایید بر این که اون صلات عشا را، صلات عصرش را که امروز تم غروب شمس شد، یا صلات عصرش را نخونده، صلات عصرش امروز به قضا رفته است، یا این صلات مغربی که الان السلام علیکمش گفت تمام کرد این را دو رکعت خونده است، یا این صلات مغربی را که الان تمام کرد و حرف هم زد با رفیقش احوال پرسی کرد این را دو رکعت خونده است. علم اجمالی پیدا کرد، یا صلاتش عصر را نخوانده است یا صلات مغرب را یک رکعت ناقص کرده است. نسبت به صلات العصر قاعده هیلوله دارد. قاعده هیلوله یک قاعده است در مقابل قاعده فراغ و تجاوز، که بعد از خروج وقت انسان شک بکند که فریضت الوقت را در وقت اتمام کرده است یا نه. امام فرموده است فقط دخل الحائل، یعنی وقت که حایل است، وقت آخر، وقت صلات آخر که داخل شد نه اعتنا نمی کند با این شکش، وقت وقتی که گذشت حایل داخل شد اعتنا نمی کند. این را به دون زهد می نویسند در رساله ها، شک بعد الوقت اعتنا نمی شود. این قاعده هیلوله است. صلات العصر قاعده هیلوله دارد و صلات المغرب قاعده فراغ دارد، چون که صلات مغرب را تمام کرده است. بله، فراغ که عبارت از اتیان به سلام است گفته است و تمام کرده است، شک می کند بر این که صلات مغرب را فرض بفرمایید. بله صحیح اتیان کرده است یا فاسد اتیان کرده است، چون که احتمال دارد که صلات مغربش صحیح بوده باشد، صلات عصر را نخوانده، صلات مغربش را درست خوانده. علم اجمالی دارد که یا صلات عصر را نخوانده، یا اگر او را خوانده است صلات مغرب را دو رکعت خوانده است. قاعده فراغ میگوید که صلات مغرب است صحیح. شما اگر فرض بفرمایید مناقشه هم بکنید در قاعده فراغ، قاعده تجاوز همین دور است. قاعده تجاوز اون رکعت ثالثه محلش را گذشته است، چون که سلام گفته، تشهد سلام گفته، تمام کرده نماز را، شک می کند در محلش رکعت ثالثه را اتیان کرده است یا نه. قاعده تجاوز می که اتیان کرده. پس در ما نحن فی اون قاعده فراغ، اگر قاعده فراغ گفتید یا قاعده تجاوز، قاعده تجاوز گفتید، هر کدام را گفتید، این معارضه دارد با قاعده هیلوله و هم دیگر تساقط میکنند. این اسلحه ها تساقط کردند. وقتی که این اسلحه ها تساقط کردند، نوبت میرسد به چه چیز؟ به اصل تولی. اصل تولی چیست؟ در مسئله صلات العصر اصل تولی براءت از قضاست. چرا؟ چون استصحاب که جایی نمیشود در ناحیه استصحاب عدم اتیان صلات العصر، چون استصحاب عدم اتیان صلات العصر اثبات نمی کند که صلات العصر فوت شده، اثبات می کند که صلات العصر را اتیان نکرده ای. عدم اتیان صلات العصر موضوع وجوب القضا نیست. موضوع وجوب القضا چه چیز است؟ فوت است. و استصحاب عدم اتیان به صلات العصر فوت را اثبات نمی کند. بدون زد شک دارد مکلف بر این که آیا صلات توجه کردید صلات از قضاش برش واجب است یا واجب نیست، نه استصحاب می کند عدم الفوت را، یا لا اقل رفع نمت ما لا یعلم. وجوب القضا براش مشکوک است، براءت از قضا. و اما بیایید در ما نحنفی به نسبت به صلات المغرب اوف چه کار دارد؟ معنای فوت با عدم اتیان دوتاست. ما الان فرض بفرمایید نماز فردا را اتیان نکرده ایم یا کرده ایم؟ بگو دیگر بستی زبان را. نماز فردا را اتیان کردیم یا نکرده ایم؟ اتیان نکردیم. من فوت صدق نمی کنم. ولی غرض دوتا مفهوم دارم. عدمی اتیان با فوتی که هست، ولی حایز در ایام حیزش نماز اتیان نکرده است، ولی همین زور است. اما فوت نشده نماز است. فوت همین آخر است. استصحاب عدم الاتیان فوت را اثبات نمی کند. عدم اتیان مطلق حالت سابقه دارد، عدم اتیان خاص حالت سابقه ندارد. خوب میگی شیخنا، خوب است، ولیکن بله ملتزم بشید دیگر به لوازمش. عدم اتیان خاص حالت سابقه ندارد. اونی که حالت سابقه بود که اول ظهر من صلات عصر را اتیان نکرده بودم فقط عدم اتیان بود، عدم اتیان خاص نبود. بدون جهت من نمیدانم بر این که بعد صلات فوت شده است یا نه، استصحاب میگه فوت نشده، استصحابم نشد براءت از قضا. بدون جهت از انسان اگر صلواتی به فوت برود و شک کند بر این جایا ده نماز از او قضا شده است یا 15 نماز، همون 10 نماز که اقل است باید اتیان بکند، اما در ما بگی اتیانش لازم نیست. سرش چیست؟ سرش این است استصحاب عدم اتیان این صلوات فی وقتها اثبات فوت نمی کند. عنوان فوت مشکوک است، نسبت به 10 صلات متیقن است، نسبت به ما زاید بر 10 صلات مشکوک است. از حالت البراءه استصحاب عدم فوت هم نگویید، از حالت البراءه از وجوب القضا جاری است. این نسبت به صلات عصر. و اما نسبت به صلات مغربی که خوانده است احتمال میدهد 2 رکعت بوده باشد، نسبت به او استصحاب توجه کردید استصحاب عدم الاتیان جاری است. نسبت به او استصحاب عدم الاتیان جاری است. یه وقتی بود که نماز مغربش را اتیان نکرده بود، الان نمیدونه صلات مغرب که 3 رکعت از اتیان کرده یا نکرده است. جناب استصحاب میگوید لا تنگذر یقین الشک، او داخل وقت است، فوت نشده است که او در داخل وقت است صلات مغرب. بدون جهت استصحاب عدم توجه کردید عدم اتیان به صلات المغرب اثبات میکند که تشریف به صلات المغرب واجب است، چون که در اول وقت وقتی که مکلف شد به صلات المغرب مادامی که طبیعی صلات المغرب صرف وجودش حاصل نشود اون تشریف باقی است. وقتی که شارع تعبد کرد و عدم الاتیان، این تعبد به بقای تشریف است. چی بگیم؟ نمیتوانیم بگیم. بگن یخه ما را میگیرن که از کجا گفتی بیاره. عصر وقتش گذشته، قضا به حد به تکلیف جدید است، اون تکلیف ادایی قطعا ساقط شده است، اون شکی در تکلیف جدید است که بعد از خروج وقت تکلیف دیگری آمد یا نه به قضاش. اگر اتیان فوت شده تکلیف آمد، فوت نشده اتیان جرده است نه نیامد. استصحاب هم اثبات نکرد که فوت شده استصحاب ادم اتیان، بلکه استصحاب ادم فوت را اثبات می کند. در این هم اگر مناقشه کردی که نه این استصحاب عدم ازلی است، اون وقتی که ولی اتیان نکرده بود، توجه که فوت نشده بود اصلا موضوع نبود برای فوت، او را هم کنار گذاشتیم. سالت برایت من التکلیف نمیزو بلگزا جاریست. و اما نسبت به صلات مغربی که است، مطلب عکس است، از اصل عدم اتیانه به صلات مغرب است. میبینید اصل طولیهات از یک تابم نیستن، یکی رو فرنمت مالا یعلمون است، یکی لا تنگذر یقینه به شک است، یا قاعده اشتغال است. کسی در این فرض کنید ولی استصحابم مناقشه کرد گفت که اینجا موارد قاعده اشتغال است، شکی در سقوط تشریف کافی است در حکم العقل به لزوم الاحراز، عقل حکم می کند که باید این سال احراز بشود، یا وجدانن یا تعبدن احتیاج ندارد که ما استصحاب بکنیم عدم الاتیان را. آنها اینجور گفتن، عقل وقتی که علم پیدا کرد انسان به تشریف حکم می کند که ذمت مشغوله، باید احراز امسال بکنی، یا وجدانن یا تعبدن. در ما نهرفی یکی دلیلش یک بل قاعده اشتغال است، یا لا تنگذر یقینه به شک است، یکی هم رفعن امت مالا یعلمون، و هر دو اصل طولی هم زاری هستند. چرا؟ چون که با هم معارضه ندارد. معارضهی که هست معارضه در اون خطاب توجه کردید ازا فرقت من شیئن و ششش رفی شیئن من، و خطاب قاعده هیلوله بود که می گفت بر این شک بعد الوقت شک نیز اعتناب او نمی شود، معارضه در اونها بود. و اما در خطابی که اصل طولیست مثبت و نافی هستند، مثبت و نافی بودن هر دوتا را می گیرند، چه یک خطاب بوده باشند مثل مثال اول، یا دو تا خطاب بوده باشند مثل مثال ثانی. بدون جهت در این مواردی که هست، در این موارد اصل طولی لازم نیست مختص بشود به بعض الاطراف، اصل طولی در تمام الاطراف شد، ولیکن در اصل طولی معارضه ای نشد، مثبت و نافی شدن علم اجمالی را منحل نمی کند. بفرض چاره قاعده فرض کنید فراغر اعتبار نشرده، از اول اعتبار نشرده بود، در ما نهنفی اصول دیگر با هم دیگر جاری می شوند، هیچ با هم دیگر تنافی هم نداره. الاه آنی که ترجیح بلا مرجح هست نسبت به قاعده فراغ است در مثال اول، و نسبت به قاعده هیدوله و قاعده الفراغ است، چون که هر دور اشاره نمیتوند اعتبار بکند، یکی هم ترجیح بلا مرجح هست. و اما نسبت به اون اصول طولیهی که از اونها را اعتبار بکند، هر کدام معینی دارند، با هم تنافی ندارند، مثبت و نافی هستند، اون دیگر جاری می شود. فتلخص ما ذکرنا، این زور نیست که در موارد علم اجمالی به تکلیف مجتهد به مجرد علم اجمالی به تکلیف که هم مخالفت قطعیهش ممکن است، هم موافقت قطعیهش ممکن است، حکم کند به تمزیز تکلیف واقعی، باید نگاه بکند به اصول جاریهی در اطراف، که اگر اصول جاریهی در اطراف به نحوی بوده باشند که این علم اجمالی را بتوانند منحل بکنند، یعنی ترخیص در بعض الاطراف میتواند ثابت بشود، معین دارد، در اون موارد باید ملتزم بشود به این هلال حکمی. این معنای این است که ما بین تمزیز علم اجمالی به مرتبه الاولا که حرمت مخالفت قطعیه است، و ما بین مرتبت ثانیه که عبارت از لزوم موافقت قطعی است، ما بین اینها تلازم نیست. بدون جهت در هر موارد مورد باید به خصوصی ملاحظه بشود که آیا اصول جاریه در اطراف طوری هستند که ترخیص در بعض الاطراف ثابت می شود یا ترخیص در بعض الاطراف ثابت نمی شود. در اون مواردی که از اون مواردی که موافقت قطعیه واجب نمی شود ولیکن مخالفت قطعیه جایز نیست، از اون مواردی که موافقت قطعیه واجب نمی شود ولیکن مخالفت قطعیه بله جایز نیست، اون موردی است که اصلا موافقت قطعیه ممکن نیست، نه اینکه اصل مرخص دارد در بعض اطراف. این مواردی که گفتیم، این هلال موافقت قطعیه که واجب نبود به جهت این بود که بعض اطراف اصل نافی داشت و ربما بعض اطراف اصل نافی ندارد ولیکن اصلا موافقت قطعیه ممکن نیست. مثل زنی انسانی که شوهری که دوتا زن دارد یا بیشتر از دوتا زن فرق نمی کند که زنها حق المزادعه دارند، بله در این صورت این یادش رفته از این شخص توجه کردی که این شب نوبت سکینه خاتون است یا فاطمه سلطان است، نمی داند کدام یکی است. توجه کردید می داند بر این که حق المزادعه یکی از اینها دارند اما کدام یکی دارند، بله توجه کردید نمی داند آنها را. و هر زنها هر دوتا هم ولی متهم هستند، سیگه نیستند جو به قول اونها حجت بشود، هر دو هم طالب است ولی هر ترکت بتواند این شوهد را می کشد پیش خودش، هر شبی متهم هستند قولشون اعتباری نداره. خب این شب فرض بفرمایید نه پیش فاطمه سلطان می رود نه پیش سکینه خاتون می رود، این قطعا مخالفت قطعیه کرده است دیگر، یا واجب بود مزاجعی با او یا مزاجعی با اون دیگری مخالفت قطعیه کرده است. اما اگر بخواد موافقت قطعیه بکنه که مبیت ممکن نیست، مبیت اینده احدام ما بلی توجه اینده کلاه ما ممکن نیست، توجه کردید چون که ممکن نیست مبیت و همخوابی، توجه کردید بدون زد بلی موافقت قطعیهش ممکن نیست. برای اونجایی که کسی بگه من یه راهی دارم که جمعش ممکن است او را نمیگوییم ها، اون کسی که فرض بفرمایید اون پیش این نمیاد اینم پیش او نمیاد. در این صورت فرض بفرمایید در این صورت موافقت قطعیم فقیه نمیتواند بگه خوب اصل نافی که در ما نهنوی، توجه کردید اصل نافی در هر دو طرف جاری نمیشود چون که لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه است. اصلی نست حقی نمیست حق اونم نیست، میداند علم اجماری که حق احدار ما هست و مطالب به حقش هست هر کدام باشد، بدون جهت فقی نمیتواند ملتزم بشود که ملازمه است ما بین تنزیز علم اجماری به مرتبت مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه. اگر موافقت قطعیه واجب نشد مخالفت قطعیه هم در این صورت بله حرام نیست، عیب ندارد. این شخص نمیتواند در ما نهنفی ملتزم بشود که نه برد در قهوه خانه بخوابد، نه پیشون برد نه پیشون، جایز است. کسی که ملازمه قائل میشود، درست توجه کنید این مطلب را میخواستن، او نمیتواند از زیر این بار این مطلب خارج بشود که از مثل مرحوم آخوند و از مثل مرحوم آزیا اینجور سؤال میشود که شما خصوصا مرحوم آخوند می گفت برای اینکه اگر تکلیف واقعی فعلیت داشته باشد، اگر تکلیف واقعی فعلیت داشته باشد اون وقت مخالفت قطعیش بر موافقت قطعیش واجب می شود و مخالفت قطعیش هم حرام می شود. و اما در جایی که تکلیف واقعی فعلیت نداشته باشد اون وقت هیچ کدام حتی جایز می شود. نقض می شود و اونها به این مطلب این موارد جواب این را سابقا گفتیم که این نقض به مرحوم آخوند وارد نیست و به مرحوم آزی آن وارد نیست. چرا؟ چونکه مرحوم آخو میگه دل مولا پرپر میزند، خیلی هم پرپر میزند که این عمل تیان بشود، پیش سکینه خاتون بخوابد. توجه کردید؟ ولیکن این عبد تمکن ندارد، فعلیت اراده در نفس مولا منافات ندارد که عبد معاقض نباشد، چونکه قدرت ندارد. فعلیت تشریف به این معنا با ترخیص خود مولا منافات دارد. سابقا هم اینجور معنا کردیم که فعلیت تشریف به این معنا با ترخیص خود مولا منافات دارد. در معنی نفیه بله این نقض بر مرحوم آخون جواب داده می شود که نه این نقض وارد نیست، و به مرحوم آزی هم نقض همین جواب داده می شود، چونکه ایشان می گفت برای این که تشریف واصل است احتمال معصیت هست و شاره نمیتواند ترخیص بدهد دادر یکی. خب در مانهنفی شاره ترخیص نداده است که، اصلا در مانهنفی اون تشریفی که در مانهنفی هست چون که عبد متمکن نیست احراز کند امتصالش را، چون که متمکن نیست شاره دیگر نمیتواند او را ایقاب بکند. نه اینکه ترخیص داده است شاره، شاره ترخیصی نداده است. بدون جهت اما مرحوم آخوند در مواردی که علم اجمالی این هلال حکمی پیدا کند، اون مواردی که ما گفتیم و هاکذا آزیا، اونجا باید جواب پیدا کنند. تفشید کردیم دیگه در موارد این هلال حکمی ما بینیم که موافقت قطعیه واجب نیست، ولیکن چرا واجب نیستیم؟ شاره تا خودش ترخیص داده. و اما مخالفت قطعیهش جایز نیست، چون که در مخالفت قطعیه شاره ترخیص نمیده. اونجا باید اینها جواب پیدا کنند، مرحوم آخوند و مرحوم آزیا بگویند که چه زور تفکیک شده از اونجا. آقا مرحوم آخوند میگیم تشریف اگر فعلیست، توجه کردید چه زور در یکی ترخیص داده؟ اگر تشریف فعلی نیست چرا در اون یکی هم ترخیص نداده است؟ اونم مورد ترخیص میشود، موافقت قطعی مخالفت قطعی شما میگید جایز میشود. مرحوم آخوند در این موارد باید، این نقض به این موارد است که این که شما ملازمه میبینید ما بین تنجیز علم اجمالی به مرتبت مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، خب اینجا موارد چه شده؟ اونها هم خالی از جواب نیستند، چون که فکر همین زور کار میکنند، میتوانند جواب بگویم و لعل هم گفتند، بگویند که در این موارد علم اجمالی هیچ کاره است. علم اجمالی در این مواردی که شما گفتید اسمش این هلال حکمی گفتید، علم اجمالی هیچ کاره است. علم اجمالی به تشریف کل عدم است. اینجا اصول هستند که اصل مثبت در یه طرف تشریف واقعی را منجز می کند، در یه طرف دیگر بل شک بدویس اصل نافی دارد. علم اجمالی در مانهنوی هیچ کاره است. علم اجمالی فقط تولید کننده شک است. تولید هم تولید تکوینی نیست، چون علم اجمالی ملازمه دارد با شک. این علم اجمالی هیچ کاره است در این موارد. اگر این علم اجمالی نبود، شک بود این شک، باز هم حکمم این بود. این علم اجمالی کل عدم است. چون که علم اجمالی در این موارد کل عدم است، این تنزیز و تعزیر به واسطه اصول است. اون اصل مثبت اگر علم هم نبود، شک بدوی بود، اینا این که سابقا نجس بود الان شک پیدا کردیم پاک شده یا نیست، اضافه میگه نجس. اونجا علم اجمالی مدخلیت ندارد. بدون جهت است که در این موارد، در موارد این هلال حکمی، به مسلک مرحوم آخوند یا مسلک مرحوم آزیا را به این موارد نقض کردن، اون ممکن است برگردد همون جواب را بگوید که گفتیم جوابم صحیح است، چون علم اجمالی هیچ کاره است. علم اجمالی اینجا اگر اثر می کرد دیگر ترخیص جایز نبود. این که علم اجمالی چون که هیچ کاره است، اصل مثبت نافی این کار را می کنند. بدون زد علم اجمالی هم نبود، اگر شک خالص بود در طرف این، توجه کردید شک خالص بود، حکم همین بود که الان گفتیم، در یکی مثبت بود در یکی نافی بود. اونی که به اینها اصل مسلک اینها را توجه کردید از بین میبرد، بدون جهت میگوییم که پس شارع میتواند کاری بکند که علم اجمالی را از کار بیندازد. خب در جایی که اصل نافی و مثبت در اطراف جاری شد، علم اجمالی هیچ شد. اینجور دیگر که این را هیچ شد، اصول شرعیه هیچ شدند. همینجور است که الا اگر اصل نافی نبود، اصل مثبت نبود، در یه طرف نافی نبود، اصل شرعی نبود، که هیچ نبود علم اجمالی. چون که قاعده گفتگاه ولا بیان که در اطراف جاری نمیشود، چون که علم اجمالی بیان است و مصحح قوت است. در اطراف علم اجمالی که علم اجمالی این هلال حقیقی ندارد، جای گفتگاه ولا بیان نیست. درست توجه کنید چی میگویم. در موارد این هلال حکمی که هست، در موارد این هلال حکمی، اون ترخیص شارع است که علم اجمالی را از اثر میاندازد. و الا اگر ترخیص شارع نبود، عقل میگفت علم اجمالی به تکلیف داری و اون تکلیف فرض بفرمایید. تکلیف علم اجمالی متعلق به تکلیف فعلی بوده باشد، متعلق به تکلیف فعلی باشد. در موارد این هلال حقیقی علم اجمالی متعلق به تکلیف فعلی نیست، بل احتمال حدوث تکلیف آخر است. در حقیقت در موارد علم اجمالی به تکلیف که علم پیدا شده است به حدوث تکلیف فعلی آخر، این هلال حکمی را اصول شرعیه کردند، اصول شرعیه این هلال را آوردند. خب چه کرده است این را؟ وقتی که همین زور شد، خب شارع کرده است. ما همین مقدار بر ما کافیست، میگوییم که شارع این مقدار مدعای ماست. بعد از این که شارع میتواند کاری بکند که علم اجمالی را از تنزیز به اندازد، توجه کردید کلام ما این است، در اون مواردی که شارع علم اجمالی را از تنزیز انداخت به اصل شرعی، به ترخیص در بعض الاطراف شد. و اما اگر این شارع ترخیص در تمام الاطراف می داشت با علم اجمالی به تکلیف، و تکلیف هم به دایه بحث زد رستا غرضش را می داد، غرضش این است، اگر شارع اینجور میگفت، ترخیص در زمین اطراف قوی بود. ما حرفمون همینه، فقط این حرف را داریم که ترخیص در تمام اطراف قوی هست، ولیکن کاری میتواند بکند که تنزیز بیانداز علم اجمالی را، ولو تنزیز در این صورت در بعض اطراف واقع به اصل مثبت بشود.